مسلمان ها است و پیامبر از مکه 1380 به اضافه 13 سال از این بعثت میگذره که تاریخ ما هجری است. همچنین روزهای مهم مذهبی که داریم، دو عید بزرگ ما، عید قربان و عید فطر، هر دو متعلق به ملت امت اسلامه. یک ماه مسلمان ها روزگاری می کنند بعد جشن می گیرند، یا عید قربان یه جمع کثیری از مسلمان ها مناسک حج رو انجام می دهند و در پایان و وقتی به قربانی می رسند این روز عید بزرگی است. عید مبعث هم، روز مبعث هم باز یک جشنی است برای یک واقعی، یک تحول بزرگی که اتفاق افتاده در یک جامعه عقب افتاده جاهل که در زمان خودش از عقب افتاده ترین نقاط عالم بوده. یک انسانی مبعوث میشه، برانگیخته میشه، به تعبیر قرآن مولدی به حسب امیین رسول منهم، از بین امیین، از بین بیسوادها، از بین کسانی که آگاهی ندارند، یک انسانی از خود اونها برانگیخته شد تا یتلو علیهم آیات، نشانه های قدرت خدا را، عظمت خدا را بر مردم بخواند و یزکیهم، تزکیه اخلاقی بکنه اونها را. پیامبر فرمود با اصدل متم من و کار من اخلاق، من مبعوث شدم برای که اخلاق را به کمال برسانم، به تمام برسانم. و همچنین کتاب و حکمت به اونها بیاموزه، یاده به عنوان کتاب و حکمت، کتاب به معنای قوانین و اصول کلی ثابت، حکمت یعنی رفتار و مناسباتش، انسان بتونه با خدای خودش، با پدر مادرش، با دوستش، با دشمنان چگونه تنظیم بکنه. و این واقعه منحصر و مختص به اون زمان نیست. می‌فرماید و آخرین منهم لما یلحقوهم، این بعثت، این برانگیختگی برای نسل‌هایی است که هنوز ملحق نشدند، همچنان در آینده خواهند آمد. و این کار من قبل رفی زلال مبین، اگرچه در یک گمراهی آشکاری در قبل بوده باشند. بنابراین ما اگر روز بعثت رو گرامی می‌داریم، نه به عنوان یک واقعی که در یک گذشته تاریخی اتفاق افتاده، بلکه یک امر زنده جاوی مستمر و همیشگی است. پیامبر ما، قرآن نگفته این پیامبری است برای اعراب، برای مسلمان ها، میگه رحمتن للعالمین، او رحمتی است که برای جهانیان، برای انسان ها، برای بشریت فرستاده شده. میفرماید کافتن للناس، فراگیر همه ناس، همه توده های مردم، همه بندگان خداست. این دین برای یک جمعیت محدودی یا یک گوشه یا جغرافیای زمین نیست. نذیرن للبشر، انذار دهنده و هشدار دهنده برای بشریت. بنابراین این تحولی که اتفاق افتاده از یک گوشه عقب افتاده زمین ما در 1400 سال پیش، چنین انسانی حامل چنین امانتی شده که این تحول رو در بشریت به وجود بیاره، پس جا داره که به خاطر یک همچین تحول بزرگی ما هر سال رو، این روز رو زنده بداریم و این واقعه رو براش ارزش قائل بشیم. همینطور که میبینیم در به خصوص این کشور چطور برای مسائل کم اهمیت‌تر بزرگداشت‌هایی برگزار می‌کنند. حضرت علی می‌فرماید که پیامبران مبعوث شدند برای چند منظور، لیستعدوهم میثاق و فطرته، اون میثاقی که خداوند، اون عهد و پیمانی که با ما در نهادمون، با ما بسته، در فطرتمون، همین عقلی که به ما داده. پیامبران آمدند تا انسان‌ها رو به ادا کردن اون عهد و پیمانی که با خدا داریم وادارند. و یذکرهم منسیه نعمته، آمدن انسانها رو یادآور بکنن به این نعماتی که خداوند داده ولی اونا فراموش کردن، یادشون بیاد که این نعمات رو از کجا دارن. و یحتجوا علیهم بالتبلیغ، احتجاج، برهان، استدلال رو اونها برسونه، نفی خداشناسی عقلانی رو. چهارم، و چطور این گنج رو باید استخراج کرد، کلنگ زد در آورد. میگه کار انبیا در بعثتشون یوسی رو لهم واسه این نقطه زیر رو کردن، شخم زدن این زمین خرد آدمی است، برای اینکه از انبوه این خرافات و بدآموزی ها و منیت ها این عقل استخراج بشه. دفاع علی القبول عقل های مدفون شده اینها رو زنده کنند، بیارن بالا. و آخرش و یروب مل آیات مقدره، نشانه های خدا رو من سقف طاق هم مرفوعه در این کهکشان ها در این عالم بیکران آسمان ببینن و مهاد تحته موضوع و این زمین که زیر پاشونه و نعماتی که هست، معایش طبیعی هم آن چی که دارن باهاش زندگی میکنن، نعماتی که هست و الی آخر مصیبت هایی که هست، واقعیت هایی که تو دنیا هست. بحث پیامبران و نقششون این تحولات رو ایجاد کردنه. بنابراین چقدر مهمه که این بعثت ها رو بشناسیم و گرامی بداریم. اما اون چی که برای ما مهمه این که ما در چنین موقعیت زمانی و مکانی چه برداشتی متناسب زمان خودمون میخوایم از این بعثت بکنیم. قرآن پیامبر رو میفرماید که ولکم فی رسول الله اسوۃ حسنه، فی رسول الله اسوۃ حسنه، بهترین مدل، بهترین الگو، زیباترین نمونه و الگو برای شما در زندگی رسول خدا است. یعنی از او الهام بگیرید، الگو بگیرید. یا میفرماید کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما خواستیم که شما مسلمان‌ها یک امت وسط باشید، یعنی میانه، نه افراد، نه تفرید، نه کنترل، نه کنترل، یک امت متعادل. برای چی؟ لتکون شهدا علی الناس، تا برای مردم دنیا مدل بشید. اقتصادتون، فرهنگتون، سیاستتون، رفتارهاتون، همه چیتون برای دنیا، به جایی که ما غرب زده باشیم، ما نگاه بکنیم که دنیای غرب چه عمل میکنه، ما تابع و مقلد اونها باشیم. قرآن میگه من اون چی که از شما خواستم که شما امت وسطی باشید که شاهد و الگو و نمونه برای مردم جهان بشید. ما حالا چطوری خودمون رو میتونیم بسازیم تا اینطور برای جهان الگو باشیم؟ و یکون رسول علیکم شهیدا، هر وقت این رسول برای شما مدل بود، الگو بود، تونستین خودتون رو مطابق او بسازید، یعنی به سنت او، به عمل کرده اونطور که قرآن تصویر کرده به اون نگاه بکنید، اون وقت برای مردم دنیا شما هم الگو میشید. اگر اون معلم و مربی شما بود، شما میتونید برای دنیا الگو بشید. خب حالا که یه همچین تصویری در قرآن از پیامبر ما به ما ارائه کرده، ببینید ما حالا در این محیط داریم زندگی میکنیم. در آغاز هزاره سوم هستیم، در آغاز قرن 21 هستیم، در یکی از پیشرفته ترین نقاط دنیا هستیم با مسائل و مشکلات خاص خودش. ما امروز از این بعثت چه برداشتی میتونیم بکنیم؟ میبایست اگر آنچه که به ما گفته شده هدایت هست، این رو به عنوان محک به مشکلات زمانه بزنیم، ببینیم که ما اگر پیامبر رو داشتیم و قرآن رو اگر توجه بکنیم درباره مسائل روز ما چه بیانی داره. لااقل اونچه که در این محیط مسئله روز هست همین وقایعی است که ماه گذشته اتفاق افتاده. افکار عمومی رو خب خیلی زیاد در اینجا تحت تأثیر قرار داده. مهمتر از این خب در کشورهای خود اسلامی هست و در سطح جهان اروپایی های دیگر، همه این مسئله اونها رو شوکه کرده، این اتفاق که افتاده، تأثیر عمیقی که روی اقتصاد امریکا گذاشته، روی روحیه امریکایی ها گذاشته، یک مسئله است که ما باید ارزیابی بکنیم که تا چه حد واقعا این کتابی که ما بهش معتقد هستیم یا سنت پیامبر اون چی که اتفاق افتاده از جنب مثبت یا منفی میپذیره و چه ارزیابی میشه بکنیم. همطور که مطلع هستیم در مورد این اتفاق دو نظریه وجود داره. بعضی این رو به فال نیک گرفتن و استدلال میکنه که خب این حداقل یک سوالی رو برای دنیای غرب مطرح کرده، چرا چنینه؟ از روز اول در رادیو و تلویزیون همه شاهد بودیم، دیدیم و شنیدیم که این سوال مطرح شده که چرا از ما متنفرن، چرا یه عده‌ای حاضر میشن جان رو که عزیزترین مایم در کشور هست فدا بکنن در یک حرکت انتحاری، اونم نه یه نفر دو نفر که استثنا باشه، یه جمع بزرگی اینجور خودشون رو فدا میکنن که خودشون رو بکشن که یه ضربه به ما بزنن. چرا؟ چه دلیل داره که چنین انزجاری از ما پیدا شده؟ این استدلال رو کسانی میکنن که این سوال رو مطرح کرده. اتفاقا وقتی هم که میامدیم در این سالن یه مقاله رو یکی از خواهران میخوندن که در مجله گاردین چاپ شده، یک دختر خانم 26 ساله آمریکایی نوشته که در انگلیس زندگی میکنه و هشداری به مردم آمریکا. مقاله بسیار قدیم بسیار جالبی در دفاع از اسلام نوشته که اگر اونچه که ما با دیگران کردیم که یک همچین عکس العملی نشون میده، اگر اونها با ما کرده بودن باید خودمون رو جای اونها بذاریم که خب ما چیکار میکردیم با اونها. مقاله خب مفصلی است، گفتن 11 صفحه گاردین رو گرفته بودیم، مقدمش رو توی ماشین میخوندیم. خب این یه بعد قضیه است که بله در تاریخ امریکا سابقه نداشته که اسلام به این نحو معرفی شده باشه، مطرح شده باشه. شاید اگه قبلش از امریکایی رو خواستیم بپرسیم اسلام چیه و از 1000 نفر بپرسیم، من نمیدونم چند درصدشون میدونستن که اسلام چه پیامی داره. میگفتن الان صحبت بود سر میز که در بسیاری از این کتاب خونه ها قرآن پیدا نمیشه، از بس حجوم بردن برای که بفهمن اسلام چی میگه و یک کمیاب شده جستجو باید کرد تا پیدا کرد. یک توجهی خوب نمیشه انکار کرد که به اسلام شده مطرح شده به عنوان یک مسئله. کسانی که مخالف هستن میگن باید دید که مطرح شدن اسلام به چه قیمتی و با چه وسیله‌ای، آیا مسلمان میتونه به هر وسیله‌ای متوسل بشه، آیا هدف وسیله رو توجیه میکنه. مارکسیست ها میگفتن برای رسیدن به هدف همه کار مجازه. آیا اگر یک هدف مقدسی داشتیم به هر شیوهی میتونیم متوسل بشیم؟ یک کسی مثال میزد داستان حاتم طایی رو شنیدین؟ حاتم طایی یک مرد خیر و اهل بذل و بخشش بود، خیلی سخاوتمند بود، معروف در عربستان، یک شخصیت معروف. وقتی میخوان بگن خیلی شخص سخاوت داره میگن مثل حاتم طایی. برادر او هم میخواست معروف بشه ولی نمیدونست چجوری معروف بشه، میره آب زمزم رو آلوده میکنه. اسم اونم در تاریخ مونده ولی به چه قیمتی مونده، چگونه معروف شده؟ این هم یه سواله که آیا به صرف مطرح شدن و جلب افکار عمومی میشه یک مسئله ای رو براش اصالتی قائل شد، ارزشی قائل شد؟ نه. ملازم میفهمید مسئله افعاد مختلف قابل بررسی هست. آنچه که الان تو این جامعه مطرح شده از اسلام یک چهره جدی و خشنی که یک خطری است و میتونه ضربات آنچنانی بزنه که یک مرتبه اقتصاد یک مملکت بزرگی رو اینجور زیر رو بکنه، بزرگترین مرکز اقتصادشون رو مورد هدف قرار بده. خب از اسلام یک چهره خشنی، یک چهرهی که به این قیمت خودش رو داره نشون میده به دنیا. و این سخن تازه هم نیست، همین 4-5 سال پیش بود که این پروفسور هانتینگتون در این کتاب معروفش نظریه پرداز تئوریسین ضدیت اسلام و غرب، این کلش تمدن ها رو مطرح میکنه. میگه بعد از فروپاشی مارکسیسم، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، میگه بعد از رد فوبیا، خطر رد، خطر سرخ، خطر سرخ اسلام فوبیا است. بزرگترین خطری که تمدن جهان آینده رو تهدید میکنه خطر اسلامه. در کنفرانس های متعددی هم خب این تزشون نظریه رو ارائه داده و تو اپیکان رو خیلی طرفداران این طرز فکر داره. آیا اسلامی که ما دنبالش هستیم میخوایم به عنوان یک جریانی که با خشونت و با ترور خودش رو میخواد معرفی بکنه، میخوایم اسلام رو که اسمش از سلی از صلح و آشتی بیاد معرفی بکنیم، یا راه دیگه ای هست؟ اگر به خاطر داشته باشید در یک دوران طولانی شیوه های خشن و شیوه های ضربتی مطلوب اون دورانی که مارکسیسم حضور داشت در صحنه سیاست بین الملل بود. این تز ضربه زدن به منافع امپریالیسم در هر نقطه عالم تزی بود که مارکسیست ها تبعیت میکردن که هر جا منافع امپریالیسم جهانی وجود داره ما باید به اون ضربه بزنیم. بسیاری از کشورهای مسلمان یا زمامداران مسلمان هم امثال فرض کنید لیبی، قذافی یا فلسطینی ها یا بعضی از کشورهای دیگه میدیدیم که چنین سیاستی رو دارن به عنوان دفاع از اسلام، هر جا که زورمون میرسه این ضربه بزنیم. حالا که کشورهای اسلامی عقب افتادن، حالا که فاصله ما روز به روز از دنیای متمدن داره فاصله ما بیشتر میشه، فاصله دنیای سوم با کشورهای پیشرفته، این فاصله این دره روز به روز داره عمیق‌تر میشه. معتقد هستن که وقتی که ما حکومت هامون وابسته هستن نمیتونن در برابر قدرت های جهانی اول قدرت ها کاری بکنن، پس چاره ای نیست که ما هم اونچه که از دستمون برمیاد ضربه بزنیم، منفجر بکنیم. حالا منابع نفتی هست توی رستورانی تو آلمان مثلا بوم بذاریم، حالا چند تا 50 تا امریکایی اونجا بیان. این یک راحتی است که بسیاری از جوانان حالا روی غیرت اسلامی، روی شور و شوق و غیرت دینی به یک همچین راحتی رسیدن. شوخی نیست که 19 نفر جانشون رو اینچنین از دست میدن. ممکنه بگن که اینا تو آلمان بودن، نمیدونن مشروب خوری میکردن، مگه ممکنه کسی دنبال زندگی و دنیا و منافعش و میل و مستی باشه جانش رو دست بده؟ واقعیتش اینه که این یک جریان فکری هست، نمیخوام بگم تو مملکت ما تنها، اینهایی که بر حسب آنچه گفتن معلوم نیست، هنوز دقیقا معلوم نیست که اینا که اعلام کردن از کجا بودن، ولی بر حسب آنچه میگن از مصر، عربستان سعودی یا حالا همه کاسه کوزه ها رو سر بن لادن میخوان بشکنن هیچ روشن نیست، ولی در هر حال این واقعیت رو نمیشه کتمان کرد که چنین خواسته ای وجود داره، چنین شیوه هایی طرفدار داره، چه به صورت فردی در بین مسلمان ها چه در حکومت های اسلامی. متوسط شدن به شیوه های خشن، شیوه های ضربتی همسال اونچه که اتفاق افتاد، و به خصوص ما ایرانی ها که عادت داریم به شیوه های زود و زور و ضربتی حوصله نداریم، از یک کاری که 50 سال بعد نتیجه بده بیزار هستیم، میخوایم زود با زور اونم ضربتی انجام بدیم، در حالی که کار سازندگی تدریجی است، یک انقلابی بشه مثل بولدوزر یک ساختمان رو خراب بکنه، ساختن یک ساختمان آجر روی آجر خشت روی خشت باید گذاشت تا بالا بیاد. ما ظاهرا حوصله نداریم، خسته شدیم، دلمون میخواد که زود به یه نتیجه برسیم. فکر میکنیم اگر کشورهای از ما جلو افتادن اتفاقی بوده، استثنایی بوده، و تصور میکنیم با تخریب اونچه که هست میتونیم خودمون رو بالا ببریم. آقای بختیار نژاد فرمودن این آیه در قرآن خیلی تکرار شده، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، تا از درون ما متعدل نشیم هرگز با این ضربات با تغییرات این چنینی وضع جوامع اسلامی تغییر نخواهد کرد. تنها راهی که میمونه ببینیم قرآن ما رو چگونه راهنمایی کرده. برگردید به قرآن، نه به تاریخ، نه به عمل کرده مسلمان ها. ممکن خیلی استدلال بکنن بله در طول تاریخ مسلمان ها هم این کار کرده، تو جنگ های صلیبی اونا هم این کار کردن، در نمیدونم فتوحاتی که در ابتدا داشتن این کار کردن. ما دفاع از تاریخ نمی کنیم. مسلمان ها هم مثل پیروان بقیه مذاهب بعد وقتا تحت تأثیر خشم و کینه و انتقام جویی قطعا قرار گرفتن. روی عمل کرده مسلمان ها همچون عمل کرده بقیه شریعت ها نمیشه قسم خورد. و حال بشر دیگه مهم اینه که ما ببینیم کتاب خدا چه راهندی رو پیش ما گذاشته، به جایی که برگردیم به کتاب هایی که مسلمان ها نوشتن، افکار و اندیشه هایی که تو جوامع اسلامی بوده. من به عنوان نمونه در این وقت کمی که دارم، به خصوص خب چندین سخنرانی هم شنیدین شاید خسته شده باشید، چند تا فقط نمونه اشاره میکنم از راهنمایی هایی که میشه از قرآن استخراج کرد. قرآن دو بخش هست، یکی آیات مکی هست یکی آیات مدنی. در یکی از آیات قرآن می‌فرماید که علم تر الی الذین، آیا ندید اون کسانی که قیله لهم کفوا ایدیکم، بهشون گفته می‌شد که دست نگه دارید و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. دستور دوران مکه رو میگه که فرمان خدا در دوران مکه دست نگه داشتن بوده. کفو ایدیه کن، عکس العمل نشون ندید. مسلمان ها غیرت داشتن، نمیتونستن ساکت بنشینن. ابو جهل ها اون بلاها رو سرشون میآوردن، اون شکنجه ها رو میدادن، اون توبیه و تحقیر ها رو میکردن، زخم زبان ها رو میزدن. اینا روی اون غیرت عکس العمل نشون میدادن. ولی دستور خداوند به پیامبری که بهشون بگو حق ندارید عکس العمل نشون بدید. چیکار بکنن؟ عقیم و سلام، رابطتون رو با خدای خودتون تحکیم بکنید، از طریق ارتباط با خدا خودسازی بکنید. الان دوره درگیر شدن نیست، دوره زحمت زدن نیست. و آتو زکات، پیوندتون رو با مردم، با بقیه مسلمان ها از طریق پرداخت های مالی. یعنی دو کار بکنید، ارتباط با خدا رو تقویت بکنید، ارتباط با خودتون رو خودسازی بکنید. دوره دوره درونسازی اصلاحات درونی هست. خب وقتی که مدینه رفتن، جمعیتی پیدا کردن، قدرتی پیدا کردن، از خودشون تونستن دفاع بکنن. میگه تو اون دوران هم نبرید، باید دندون جگر بذارید، صبر بکنید تا خودتون رو بسازید. میگه شما در میدانی نجنگید که در اون میدان ضعیف هستید. شما در میدانی باید مبارزه بکنید که احتمال میدید پیروز بشید. وقتی که ما خریدار اسلحه دیگران هستیم، نمیتونیم در میدانی که خود اونها فروشنده اون اسلحه ها به ما هستن، صد برابر مدرترشو دارن، در اون میدان ها با اونها نبرد بکنیم. شما میدونید گاندی برای چی اون روزه های اعتراض آمیزش رو میگیره؟ 21 روز یه بار روزش طول کشید اعتصاب قضا، یک بار 24 روز اعتصاب قضا کرد. همه فکر میکنن که در اعتراض به ارتش قاسم انگلیس بود، اتفاقا در اعتراض به ملت خودش بود اون روزه ها. که چرا در برابر خشونت سربازهای انگلیسی عکس العمل نشون میده؟ اینی داده داشت به اونا که صد دفعه بهتون میگم وقتی میزنن حمله به شما میکنن، شما اگه بخوان بزنید بکشید، بهانه دست اونا میدید، صد برابر شما رو میکشن، دستگیرتون میکنن، زندانتون میندازن، بهانه به دست اونا میفته. ما که حریف اونا نمیشیم، حریف ارتش امپراتوری انگلیس. میگفت ما در میدانی بجنگیم که میتونیم بر اونها پیروز بشیم. میگفت اگه یه وجب این لباس های گله گشادتون رو کوتاه‌تر بکنید، صنایع نساجی انگلستان میخوابه. شما فقط خریدار رو نباشید، خودشون دوک نخبیسی رو، نه اینکه بخواد پشت تمدن بکنه، این معنادار سمبولیک. یعنی من نمیخوام خریدار پانچه مثلا سوجات انگلیس باشم، خواستونی اونها رو بخرن به همون سادگی با اون وضع خودش. نمیخواد دنباله عقب کرد بره، پیام بره که ما ملت اروپای خودمون باشیم، به اونها نه بگیم، با مبارزه منفی اونها رو عقب بیاریم. و همه شاهد از این که شده خودش پیشنهاد استقلال داد و هندیان نپسی گفته گفتن ما هنوز آمدگی نداریم. سه سال عقب انداختن تاریخ مبارزات ملت هند رو بخونید. ما هنوز آمدگی نداریم اداره بکنیم مملکت رو. کادر نساختیم، آمادگی نداریم. دیگه انگلیس ها زرده شده بودن دست اینا. آنچنان این ملت خودش رو تونست بسازه، نه فوشی داد، نه بدخواهی برای کسی کرد، نه مشتاش رو گره کرد و انگلیس رو بیرون کرد. شخصیت داد به ملتش. یکی از اون رهبرهای مذهبیش تیلاک، یکی دیگه لاله چیترال، وقتی از انگلیس برمیگرد یه سخنرانی میکنه، چند میلیون در اون سخنرانی حضور داشتن، میگه ما نه تنها نباید دوستنی کرده این ملت بشیم، ما یک جمعیت حالا اون موقع نمیدونم 600-700 میلیون، بلکه ما میتونیم با ارزش هایی که داریم، با اعتقاداتی که داریم بر اونها حکومت کنیم، ما از اونها برتر میتونیم باشیم. این ملت شخصیت پیدا کرد، تونست حقش رو بگیره. ملت ژاپن توی جنگ دوم جهانی دو تا بمب اتمی رو تحمل کرد، دو شهر بزرگش با خاک یکسان شد، ناگازاکی و هیروشیما. شما دیدید که ژاپنی ها مدخانی کرده باشند یا منفجر کرده باشند جایی رو؟ اگه امروز زنده کرده امریکا رو مستقل، الان دو تا سه تا قدرت جهانی بگیم یکی ژاپن هست. چی کار کردن اینا؟ اینا که شکست خورده های جنگ بوده، همه چیشون رو از دست داده بودن، چی کار کردن که اینها اینجور مسلط شدن اقتصادشون، صنعتشون، تکنولوژیشون؟ یه آماری رو میخوندم، اختراعاتی که در سال میشه اکتشافات اختراعات، مال ژاپن دو برابر و نیم امریکا بود. اصلا قابل تصور نیست. اینو چیکار کردن؟ مگه تنها راه پیشرفت زدن و کشتن و انفجاره توی دنیا؟ نمیخوام بگم اینجور چیزا نیست، هر چیزی در جای خودش، در موقع خودش. ملت آلمان مگه شکست خورده جنگ دوم جهانی نبود؟ چطور شده که الان مقتدرترین کشور اروپاست؟ اینا که همه شکست خورده بودن، چیکار کردن اینا؟ یکی از این شیوه های زود و زود که ما دنبالش هستیم از اینا دیدیم چه اتفاقی افتاده که اتفاقا اینجا تا شکست خورده ها اینطور تونستن غلبه بکنن، هم خرابی های خودشون رو آباد بکنن و هم عملا برتر بشن. این که دستور خداوند هست که میگه کفو ایدیکم، دست نکت برید خودتون رو بسازید، رابطتون رو با خالق خودتون و بین خودتون. آیات 23 تا 25 سوره فتح، سوره 48 رابطه بسیار مستقیمی با همین وقایع داره. راجع به جریان فتح مکه است که میگه خداوند مانع از این شد که اون درگیری اتفاق بیفته. و الذی کف ایدیکم عنکم و ایدیکم عنهم، خدا دستهای شما را از حمله و هجوم به اونها مانع شد و دستهای اونها را از حمله اونها به شما. من بعد از فرقم علیه، چرا خدا مانع از این درگیری شد؟ میگه لولا رجال المؤمنون، اگر نبودن اون مردان مؤمن و نساء المؤمنات و اون زنان مؤمنی که در صف دشمن هستند، لم تعلمهم، شما اونا نمیشناسید. میگه اگر اینطور نبود که در همون صف دشمن که در برابر شماست مردان و زنان مؤمنی وجود دارد که شما نمیشناسید اونها رو، هل تتعوهم، ممکن بود پایمال بکنید اینا رو، خونشون رو بریزید، مجموعشون بکنید، فتوسی بکن منهم معرتون، دوچار گناه بشی به غیر علمه، چون نمیشناسی دیگر رو. لطفت اگر رو اگر قابل تفکیک بودن میشد جداشون کرد، در زب ندردی نکرد رو اونا رو عذاب میکردیم، میتونستیم به اونا حمله بکنیم. یعنی خدا نخواسته وقتی که در جبهه دشمن هم مردان و زنان مؤمنی هستند خون اونها پایمال بشه. آیا ما این اختیار رو داریم؟ خداوند این اختیار رو به ما داده که من اگه یک هدفی به نظرم مقدسم آمد، اون ساختمانی که منفجر شد، حالا چون 20 دقیقه طول کشید اون جمعیت رفتن 30 و خورده هزار نفر، ولی همین 5-6 هزار تا که مونده 200 تاش میگن مسلمون بوده. نمیخوام بگم حالا مسلمون ها چون مرده اشکال داره، یه تماس کنید کار میشه. میگه 100 تا گناهکارم بگردن، این برای جامعه کم خطرتره از اینکه یک بیگناه تو زندان باشه. این تنهایش خیلی میشه. وقتی احتیاط تا این حد توصیه شده، ما درباره جان دیگران حق بی احتیاطی داریم؟ میتونیم جان کسانی رو که بندگان خدا هستن بگیریم؟ ببینید که چقدر شیوه هایی که توی جهان اسلام هست در بین ما هست چقدر انتقادی است، برگرفته از شیوه های خشم و خشونت مارکسیستیه. کجا در عالم اسلام ما چنین شیوه هایی رو میپذیریم؟ تو داستان کربلا اینو شنیدیم که مسلم ابن عقیل نماینده امام حسین دیگه وارد کوفه شده، میره در خانه هانی ابن عربه، یکی از بزرگان کوفه است. هانی ابن زیاد رو دعوت میکنه به خونش. ابن زیاد سردسته مخالفین دشمن درجه یک امام حسینه. به مسلم هم میگه پشت پرده قایم شد، هر وقت من سرفه کردم تو بیا بیرون رو ابن زیاد رو بکشی، همه چی تموم میشه، تمام قاعده میخوابه. چه چیزی راه تر از این خیلی هم قابل توجیه. ابن زیاد میاد تو خونه و مهمونی ترتیب میدن و خب میشینه. این حالی هم این صرفه میکنه نونه خبری نشد. از پشت پرده این قرار بود بیاد بیرون با شمشیر بکشه دیگه ابن زیاد. از بس صرفه میکنه و حدس بزنه که یه خبرهایی مثل اینکه هست. حالی چیز ابن زیاد بلند میشه میره. وقتی میره میاد میگه مهد حسابی، پس این همه صرفه کردم، پس تو چی کار میکردی؟ میگه آره من میخواستم بیاد بیرون، ولی یه مرتبه یاد این سخن پیامبر افتادم که گفت مؤمن ترور نمیکنه. المؤمن لا یفتک فتک ترور. مؤمن قافل ایران کسی رو نمی کشه. الاسلام و قید و فتک، اسلام مقید کرده، مجاز نمی شونه ترور. میگه اونجا یاد این افتادم نتونیستم بیام بیرون. اگه آمد بود بیرون کشت بود به نظر ما هر شده بود امام حسین هم کشته نمی شد. ولی میشه به هر وسیله ای متوسل شد؟ جالبه که خداوند به موسی وقتی بهش مأموریت میده که میخوای بری پیش فرعون، نمیگه برو بگو مستکبره، نمیدونم سردسته مستکبره، میگه فقل له قولا لینا، میگه که قولا له قولا لینا، باهاش با زبان ملایم با مدارا با ادب باهاش سخن میگه. فقل هل لک الا ان تزکا، بهش میگی اجازه میدی، مایل هستی، تمایل داری که صحبتی بکنیم که برات مفید باشه در جهت تزکیه نفس، آمادگی داری، دلت میخواد. ما وقتی مجاز نیستیم حتی با فرعون که سمبل تفرعون و استکبار در قرآن، به شیوه غیر اخلاقی خلاف ادب و تربیت سخن بگیم، یعنی خشونت تا اینجا هم محکوم هست، چگونه مجاز هستیم که از هر شیوه استفاده بکنیم؟ یه تجربه خیلی جالبی تو همین داستان حضرت موسی تو قرآن اومده. موسی در اون دورانی که هنوز شناخته شده نبود، در کاخ فرعون زندگی میکرد به عنوان پسرخوانده فرعون. خب ایمان داشت، خیانه از کاخ میامد بیرون، سر میزد به بعضی از طرفدارانش بدون که کسی بفهمه. تو قرآن میگه یه روزی که آمده بود بیرون، حالا این قفلت من اهلها بدونی که اونها متوجه باشن، یه مرتبه یه دعوایی میبینه، زد و خورد و کتکایی و بزن. یکی از طرفداراش شیعیانش میگه با یکی از این سربازان چیزای قبطی معمولین فرعون درگیر شده. موسی میره به دفاع از این همفکرش پیرو داشت و بکت رو یه مشتی میزنه و قضا آده با همی مشت ناکود میشه طرف میبینه. توی عهدنامه مالکشتر از حضرت علی به مالک میگه فعی نفر و کذتر فما فوقها مقتلتون. یادت باشه در مشت امکان کشتن طرف وجود داره ها، چه برسه اینکه میخواد شمشیر بکشی یا تازه بکشی. یادت باشه اگه به قدرت رسیدی قدرتتو به این راحتی نشریات تحقیقاتی وارن تو بوم بود به این آی استراد کرده بودن آه چقدر جواب چیز دادن که بله بوش حق داشت، این قهر انقلابی بود، خشم مقدسه، باید دفاع کرده از یک مؤمن، اون هم یک آدم طاغوتی رو کشته، چه اشکال داره؟ ولی حضرت موسی میگه نه، اون من عمل شیطان، این کار شیطانی بود که من کردم و توبه میکنه، خدای توبه کردم ببخش کنه. ما میگه چه اشکال داره؟ در دفاع از یک مؤمنی نیت آدم کشی هم که نداشته، وقتی خداوند اون رو میبخشه میگه خدایا من به شکرانه این که من رو بخشیدی با تو عهد میکنم که بعد از این دیگه پشتیبان چنین آدم هایی نشه، نه که با اونها به جنگم، من بعد از این از اونها دفاع نمی کنم، رب به ما انعمت علیه به خاطر این نعمتی که به من دادی فلا نکن زهیر از این مجرمی، دیگه پشتیبان این مجرمی نمیشن، یار خودش میگه مجرم. روز بعد جالبه، حالا یه مثلا شاید چند روز بعد باز میبینه همین دعوا اتفاق افتاده، همین شخصی که پیرو بشه تو خط فکری خودشه باز با یه سرباز با یک مأمور امنیتی دیگه فرعون درگیر شده، موسی با این یار خودش درگیر میشه، میگه انکل قویون مبین، تو یک گمراه آشکاری هستی، کی به تو حق داده اجازه داده اینطور درگیر بشی؟ میگه فقط ما اراد هن یبتشم، موقعی که خواست حمله بکنه موسی هجوم بیاره به این کسی که یار خودش هست. جالبه، ما انتظار داریم که با اون فرعونی به جنگه، میبینیم موسی با این کسی که متوسل به حمله خشونت میشه و پاسخ اونم جالبه، مثل که خدا تو دهنمون گذاشته، میگه اتوری و انتکون جبارن، تو مثل این که پس میخوای جباریت بکنی، تو نمیخوای که از مصلحین باشی، یعنی راه اصلاح راه جباریت نیست، جباریت یعنی متوسل به شیوه‌های خشن شدن برای پیش برده یک هدف. چرا قرآن این داستان رو مطرح کرده؟ این زد و خورد و اینطور تنفر و انزجار و موضع‌گیری حضرت موسی رو در برابر پیروان خودش که راه خشونت رو پی میکنن نشون میده، بلکه میخواد بگه برای پیش برده حق از شیوه‌های باطل نمیشه استفاده کرد، با این کار ما اونا رو توجیه میکنیم. افکار عمومی در جهان امروز بزرگترین قدرت، بزرگترین نیروست، چرا این همه دارن تبلیغ میکنن برای یک حمله و هجومشون به افغانستان، اینطور افکار عمومی خودشون به جهان رو، که مهم افکار عمومی آیا عملی رو انجام دادن که افکار عمومی رو علیه خودمون برانگیزیم؟ این ضربه علیه خودمون نیست، متوسل شدن به شیوه های باطل. قرآن میفرماید ان الله لا یصلح عمل المفسدین، عملی که اصلاح نباشه، ضد اصلاحی باشه، در نظام الهی به جایی نمیرسه. ما ممکنه خوشحال باشیم بگیم اسلام مطرح شده امروز، بیش از تمام تاریخ امریکا اسلام امروز مطرحه، دارد کتاب میخونه، ولی چیزی که انطباق با قرآن نداشته باشه، شیوهی که شیوه حق نباشه، مسلمن بدونید که در بلند مدت به نتیجه نمیرسه. ما یه زباهی رو میبینیم، میگه نالله لا یهدی کید الخائنین، تو سوره یوسف هست، خداوند کید یعنی نقشه طرح، برنامه‌ریزی که حق نباشه، رو خیانت باشه، خداوند رو به جایی نمیرسونه. سوره محمد از اول تا آخرش میبینیم همش رو اعمال انسان هاست، میگه اونهایی که راه باطل میرن اضل اعمالهم، اعمال اینها گم میشه، به نتیجه نمیرسه. مؤمنین میگه یصلح بالکم، یا میگه متوازه باشین که اعمالتون حفظ نشه، فاحبط اعمالهم، مرتب این سوره راجع به اعمال داره صحبت میکنه، یعنی میخواد بگه یه نظاماتی تو اون جهان برقراره، شما اگه کار حق بکنید اون پیشرفت میکنه، ولی اگه متوسل بشید و باطل بشید اون در مدت به ضرر خودتون تموم میشه، ممکنه مقطعی ببینید که یک موفقیت هایی دارید. در سوره آل عمران چهار بار این راهنمایی رو برای مؤمنین کرده، آل عمران در واقع اهل کتاب هستن، ما برخوردمون با اینا چگونه میتونه باشه، چهار بار میگه که دو تا فقط اسلحه به ما معرفی میکنه، میگه تصبروا و تتقوا، اگه این دو تا رو داشته باشید شما همین دوتا رو داشته باشید، به این دوتا اسلحه مجهز بشید، صبر، تقوا. تو آیه 120، تو آیه 125، تو آیه 186 می‌فرماید لَقَدْ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَنْ تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. شما 100% از اهل کتابی که قبل از شما هستند، از یهودی و از مسیحی ها، خواهید شنید. اهل کثیر را زخم زبانهای فراوانی خواهید شنید. ولی تصبروا و تتقوا، اگه این دوتا رو داشته باشید، صبر و تقوا، فإن ذلك من عزم الأمور، این نشون میده اراده دارید. نمیگه اکثر من نشون بدید تارمارشون بکنید. و همین سوره آل عمران تمام میشه با این آیه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. جنبندی این سوره است، ای مؤمنین اصبروا و صابروا. دو جور صبر، یکی مقاومت های خودتون، یکی در برابر مقاومت های دشمنان مقاومت داشته باشید. و رابطتون، ارتباطاتتون رو تقویت بکنید، دل قوی بدارید و رعایت تقوا رو بکنید. یعنی قرآن به جز این دو تا به ما اجازه هیچ کاری نداده. البته این وقت تهاجم نظامی هستش، آدم دفاع میکنه مسلحانه، ولی در روابطی که اعتقاد هست جز این راه دیگه به ما نشون نداده. من دو تا دوسته نظریه که مخالفان گفتن، من فقط همین دوسته آیه رو خدمتون میخونم، عرضم رو تمام میکنم. امروز تو ماشین شنیدم که گفته همین یکی از شخصیت های محروف امریکا از محبوبیت هم داره، آیمس گفتن او سخنانی کرده بوده تو رادیو رو میره به تلویزیون گفتن که آن چی میگن اسلام اهل صلح و آشتیه. برید آیه 193 سوره بقره رو بخونید ببینید گفته که هر چی بیدینه بکشید. این آیه اینه قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون دین لله. بکشید اونا رو تا دین برای خدا باشه. ظاهرش هم اینه دیگه، این چیز هست میگن کلوبش او رو گرفته ولا توصفو رو فراموش میکنه. قرآن گفته لا تقرب و سلات، قرآن گفته نماز نخونید، پشتش هم نوشته و توصفو را وقتی مستید. این آیه اولا معنای قتل کشتن نیست. عربا وقتی یه مشهوری رو بخوان رقیقش بکنن تیزش رو بگیرن میگن قتل الخم، خونسا کردن، دربش کردن. یا قرآن میگه اگه دو طایفه از مسلمان ها با هم دیگه اقتتلو، قتال کردن، صلح بینشون جاری بکنید. اگه یکیشون حاضر نشد زیر بار صلح بره، فقاتل التی تبقی، با اون کسی که بقی داره میکنه پیکار بکنید. اگه قتل رو به معنای کشتن بگیریم چه معنی بده نمیکنه که بعد میگه خیلی خب آمده شد حالا بینشون سر شده تو کنی که کشتی بشون دیگه. معنای قتل پیکار کردن، ولی پیکاری که ممکن توش کشتن هم بشه، یعنی از خود دفاع کردن برای رفع یک مانع. اولا معنای قتل رو نفهمیده. در ثانی خود این آیه تو همین آیه دنبالش میگه فعل انتها فلا عدوان الا علی الظالمین. اگه دست برداشتن، پس اونا دارن یک کاری میکنن که گفته بکشید، که اگه دست برداشتن حق ندارید دیگه. اگه بخواد شما این کار بکنید تعدیه. تازه آیات قبلش میگه قاتلو فی سبیل الله، قتال بکنید در راه خدا. با کیا؟ الذین یقاتلونکم، اونایی که شما رو دارن میکشن با شما پیکار بکنه، نه چون مشرکه. ولا تعتدو، تعدی هم نکنید. این گفته که بعد قرآن گفته که سنگر بگیرید در کمینشون باشید، هر جا دیدید بکشید. این آیه است. وقتلوهم حیث و ثقفتموهم، اونجایی که کمین کرده نده شما، این کمین کرده منو بکشه، میگوتم بکش، این بکشه پیکار بکن. و اخراجوهم، اخراج بکنید. به حیث و اخراجوهم، همونطور که اونا شما رو اخراج کرده، یعنی همین دفاعیه. یا میگه لا تو باطلو هم اندن مسجد الحرام، نزد مسجد الحرام باهاشون پیکار نکنید، مگر اونا با شما پیکار کنند بجنگه. اصلا قتال در اسلام مجاز نیست. میگه اوزن الذین یقاتلون، اجازه داده میشه قتال به کی؟ به کسانی که دارن میکشنشون. یعنی جنگ مجاز نیست. اوزن الذین یقاتلون، یقاتلون اسم مفعوله، یعنی کسانی که حمله بهشون کردن، هجوم بردن، خدا به اینا فقط اجازه داده. چرا؟ بنده هم ظلم و برای که مظلوم واقع شده. یکی هم سوره توبه است که بحث میکردن که آقا این کتاب که گفته جنگ مشرکه بزنید بکشید، چهار ماه فرصت دارن از مکه باید اینا اخراج بشن. اصلا از اولش نوشته بیداری خدا و رسول براءت من الله و رسوله به کی؟ الا الذین عاهدتم من المشرکین، اونایی که باشون عهد و پیمان بستید، زیر عهد و پیمانشون بستن زدن. تو همین سوره آیه چهارش میگه اونهایی که باهاشون عهد بستید ثم لم ینقضوکم شیئا، یعنی قصدتون شاید نقض عهد نکردن و دشمنان شما رو پشتیبانی نکردن، تا آخر مدت به اون عهدشون پایدار باشید. اون موقع های عهد و پیمان ها جدی بوده، یعنی مثل حالا نبوده قوانین سازمان ملل و شورای امنیت و قوانین بودن که همه با هم سر جنگ داشتن، اگه پیمان نمی‌بستن یا زیرش مثلا اعلام جنگ بوده. تو آیه هفتم میگه چگونه ممکنه که عهد و پیمانی خدا با مشرکین داشته باشه، ولی اون مشرکینی که با تو عهد بستن فمستقام لکم فاستقیم لهم، مادامی که اونا مستقیما سر راستن تو هم باید سر راست باشی، تقوا به خرج دادن تو هم باید تقوا به خرج بدی. مطلقا در قرآن ما آیه نمیبینیم به دلیل اینکه این مشرک این کافر به دلیل اعتقادی کسی حق داشته باشه که باش درگیر بشه. تو همین سوره است میگه ای پیامبر اگه احدی از مشرکین از تو پناه خواست پناهش بده به من خوند تا کلام خدا رو بشنوه. نمیگه اگه شنید پذیرفت که پذیرفت، اگه گردنش رو بزن میگه بعد برو فعبلق و معمنه برو به یه محل امنی برسونش که من با دو بین راه هم کسی متعرضش بشه مزاحمش بشه. پیامبر مأموریت داره که بره اونو به جای امنی مشرک رو برسونه که کسی هم متعرضش نباشه. چطور ممکنه به دلیل اعتقادی ما بخوایم با کسی پیکار کنیم جز این که متجاوز این ما باشه؟ جایی دیگه هم که باز استناد بش کردن این آیاتی که راجع منافقین مسلح هست که یکم میگفت که کسی رو بحث میکرد که گفته هر جا اینا رو دیدین بگیریدشون دستگیرشون بکنید بکشیدشون رحم نکنید. آیش هم اینه فما لکم فی المنافقین فرعتین، چرا دو گروه هستین؟ چرا دو نظریه دارید؟ اینا رو باید قتل و قلب و قلبشون کرد، پدرشون رو در برد، ولی نه به قبلش نگاه کردن نه به بعدش. میگه که همینا اگر از شما کناره گرفتن فلم یو قاتل کن، دیگه با شما نجنگیدن که بکشنتون و القو الیکم مثلا حاضر شدن با تون صلح بکنن فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، خدا هیچ راهی به نفع شما علیه اونها نگذاشته. باز میگه اینا با شما حاضر نیستن آشتی بکنن، ولی اگه این دو سه کار رو بکنن بازم حق ندارید. الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینهم میثاق، اگه پناهنده بشه به یک قومی که بین شما و بین اونها روابط سیاسی هست پیمان دارید، حق ندارید تعقیبش بکنید، حق ندارید بفرستید اون رو ترورش بکنید. او جاءوکم حسنت صدورهم من یقاتلوکم او یقاتلوکم، یا حوصلهش سر بره نه حاضر بشه که با شما هم کاری بکنه نه با دشمن، بگه آقا من موضع بیطرفی اتخاذ کردم، میگه حق نداری تعقیبش بکنیم. میگه یادتون باشه فقط با کسانی من این دستور رو میدم که حاضر نشن دست از کشتن شما بردارن، حاضر نیستن با شما صلح بکنن، به هیچ نحوی کنار رو بگیرن کمین کنید، شما هم هر جا دیدید دستگیرشون بکنید باشون پیکار بکنید. میگه مبادا اگر چنین نیست چنین شرایطی نبود بخوام خونه کسی رو بریزید. این شدیدترین آیه تهدیدی قرآنه که و من یقتل مؤمنا متعمدا، اگه به تمد بکشی کسی رو متعمدا فجزاه جهنم، جزای جهنم خالدا فیها ابد خواهی بود و غضب الله علیه، غضب خدا بر اونه و لعنه به لعنت خدا و اعد له عذابا عظیما. من در قرآن هیچ آیه به این شدت و غلظت ندیدم تهدیدآمیز، دنبال همین آیه است که با این شدت درباره منافقین معارف که دست از کشتن به جامعه اسلامی برنمیدارن، ولی آیه رو قبل و بعدش بخونیم این رو چه کسانی هست. بعد قرآن گفته که شما اینطور نیست که فقط دعا بخونید نماز بخونید و بهتون هم حمله کرده خواستن بکشن دفاع نکنید. آیات قتال هم خیلی سفیستن تو قرآن هست، ولی تماما به عنوان دفاع از یک موجودیت اسلامی. حالا توی این زمینه آیات زیادی هست فرمودن که بحث تموم شده، من فقط دو سه تا دعا میکنم. خداوند میفرمد یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای مؤمنین دست جمعی وارد سلم بشید، صلح و آشتی بشید، ولا تتبعوا خطوات شیطان، پی نفستون رو اجابت بکنید که شما رو فرا میخواند تا زنده بشید. به ما هشدار داده که میفرمد یوم یعز و ظالم علایده روزی رو به ما هشدار داده که انسان دست خودش رو از حسرت به دندان میگیره، میگه یا لیتنی ای کاش که من راهی با خدا و رسول جسته بودم، یعنی کتاب خدا و سنت رسول، یا لیتنی یا بیدتا لیتنی لم اتخذ فلانم رفیقا، ای کاش من دنبال این رفقا، دنبال این افکار، این تزهار، این نظریات نمیرفتم. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده که در این عمری که باقی مانده از این فرصتی که خدا به ما داده بتونیم با سخن مستقیم و آشنا بشیم، مطابق اون معیارها و به الگوی اون چیزی که رسولش عمل کرد عمل بکنیم و مسلط به نفس خودمون باشیم، شیوه های رو اتخاذ بکنیم که خدا و رسولش پسندیدن. با تشکر از